آوازش از هر کران خوابی کران هاست، تا کربلا یک یا حسین را هست برخیز، آنجا که هم خورشید و هم ماه هست برخیز. این نغمه های یا حسین و یا ابوالفضل، راه می گشاید تا حسین و تا ابوالفضل، هر کس شود در عاشقی مست ابوالفضل، لا جرعه جان می نوشد از دست ابوالفضل. با نغمه عشاق باید هم نوا شد، با پای دل راهی به دشت نینوا شد، با نغمه عشاق باید هم نوا شد، با پای دل راهی به دشت کربلا شد.
از شما شنوندگان رادیو دری که روی موج کوتاه ردیف 22 متر سر قرار ما حاضر شدید خیلی خیلی ممنونیم.
آیا کسی هست که متذکر شود؟
پیغمبر خدا گفت این قرآن سفره رنگارنگ و لبریز از نعمت خداست، پس سر سفره خدا بشینیم، از دونه دونه نعمتهای خدا لذت.
گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 189 تا 194 سوره مبارکه آل عمران با صدای ماندگار استاد محمد اللیثی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.
ربنا إننا سمعنا
وقت استجابت دعاست. گلبانگ محمدی از آن ظهر تاسوای حسینی و وقت شرعی کابل. مؤذن زنده‌یاد استاد راغب مصطفی غلوش.
الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن
در ماه مناجات و نجات آرزو میکنیم که عبادتها و عزاداریهای همه شما عزیزان قبول خداوند بزرگ باشه انشالله. التماس دعا و خدا نگهدار.
قبول باشد طاعت و عبادت شما مؤمنان نمازگزار. توجه شما را به بخش خبری این ساعت جلب میکنیم.
ادای احترام شیعیان جهان به مقام علمدار دشت کربلا حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام در روز تاسوعا. امشب پویش ملی لبیک یا قرآن در سراسر ایران. و وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در حسابدهی سالانه به ملت 80% کارخانه ها از نو فعال شدند. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. روز تاسوعای حسینی بر شما تسلیت باد. بنده شجاعی هستم، با مشروع خبرهای این ساعت در خدمت شما خواهم بود. ایران اسلامی در روز تاسوعای حسینی علیه السلام سراسر سیاه پوش و غرق در اندوه و ماتم است. امروز پنجشنبه مصادف با نهمین روز ماه محرم الحرام سال 1445 هجری قمری روز تاسوعای حسینی است. بنابر سنتی کهن، روز تاسوعا به گرامی داشت مقام رفیع علمدار کربلا حضرت عباس ابن علی علیه السلام برادر گرامی امام حسین علیه السلام اختصاص دارد. امام سجاد علیه السلام در وصف مقام حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام فرمودند: عمویم عباس حقیقتاً ایثار و جانبازی کرد و جانش را فدای برادر نمود تا آنجا که دستهایش قطع شد. مردم مؤمن و دوستدار اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در ایران در ایام ماه محرم به ویژه در شب و روز تاسوعا و عاشورای حسینی با حضور در حسینیها، مساجد حرم مطهر امام رضا علیه السلام در مشهد مقدس و حرم حضرت معصومه سلام الله علیها در شهر قم عزاداری میکنند. ارتباط داریم با خانم غزل حسینزاده در سطح شهر مشهد. خانم حسین زاده سلام بر شما، از مراسمات امروز برای ما بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکار گرامی جناب آقای سلطانی و شنوندگان عزیز ما. تاسوعای حسینی خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. من در سطح شهر مشهد در خیابان تبرزی، یکی از خیابانهای منتهی به حرم مطهر رضوی هستم که در شهر مشهد از صبح امروز، از صبح زود، هیئت‌های مذهبی و دسته‌های عزاداری به سمت حرم مشغول عزاداری هستند. جاهای صلواتی نیز در خیابان‌های مختلف، به خصوص خیابان‌هایی که منتهی به حرم میشه، مشغول خدمت رسانی به زائرین و عزادارین آقا ابا عبدالله حسین می‌باشند. مهاجرین افغانستانی شهر مشهد نیز از ابتدای محرم تا به امروز که تاسوعای حسینی در همه این عزاداری ها سهیم و شریک بودند. گروه ها و هیئت های مذهبی مختلف مشغول عزاداری هستند و موکب های متعددی مهاجرین در سطح شهر دارند. همین حاله در خدمت جناب آقای بیاض از کمیته بازرسی انتظامات شورای هیئت های مذهبی خراسان رضوی هستم که سلام عرض میکنم خدمت ایشان و خواهش میکنم که از جزئیات مراسم های امروز تاسوعای حسینی در شهر مشهد بیشتر برای ما بگن.
با عرض سلام به پیشگاه امام زمان و عزاداران حسینی، در خدمت عزاداران حسینی هستیم. طبق روال همسال دست دیشب و از ابتدای محرم برنامه به طور مرتب انجام میشه و از امروز صبح تا صبح ما در مسیر منتهی به حرم در خیابان تبرسی در خدمت عزاداران حسینی از جمله انصار که میزبان مهاجرین و خود اعضای مهاجرین، هیئت‌های مهاجرین در خدمت ایشان هستند ما. و در خدمت دوستان هر کس سوالی دارد.
بفرمایید که در فردا که عاشورا هست، هیئت‌های مذهبی چه برنامه‌هایی دارن؟ آیا این دسته‌ها و هیئت‌های مذهبی اهم از مهاجرین و غیر مهاجرین که به سمت حرم برن، داخل حرم هم مراسم خاصی دارن یا نه؟
طبق جلسات قبل از بساب تاسوعا و عاشورا انجام میشه با انتظامی و آستان خود حرم مطهر برنامه طور همان طرز از صبح تاسوعا تمام هیئت‌ها انصار و مهاجرین طبق روال هر سال به سمت حرم حرکت میکنن و برنامه هیئت‌های مهاجر هم طبق اونا از ورودی رنگی با دستگاه و ادوات بساب صوت و اینا داخل حرم میشن، داخل حرم عزاداری و عرض تسلیت میکنن، بعد اتمام کار برمیگردن به تیرهای منتهی و از دیشب و از ابتدای محرم ایستگاه صلواتی ما در خدمت طلاب داشتیم. در اکثر مناطق شهر مشهد مقدس ما هم ایستگاه صلواتی داشتیم که الحمدلله خدا رو شکر به همت دوستان ما در قسمت هیئت‌های مذهبی الحمدلله با روال عادی خیلی قوی الحمدلله تمام هیئت‌ها انجام وظیفه میکنن. چی دست شب و تاسو
بسیار تشکر.
چی دست فردا که انشاءالله روز عاشورای با همین روال هر سال الحمدلله کار انجام میشه.
بله تشکر میکنم از شما که در گفتگوی امروز با ما شرکت کردین. همکاران گرامی و شنوندگان عزیز، مراسم تاسوعای حسینی در شهر مشهد ادامه داره، مراسم سحر تاسوعا هم نیز در مساجد و تکایای گلشهر قراره که امروز برگزار بشه. ما یک اجتماع چند هزار نفری در حسینی هراتی ها امروز داریم توسط مهاجرین افغانستانی که باز جزئیات و گزارش های تکمیلی تر انشاءالله در قسمت های آینده به عرض شما عزیزان خواهم رسوند.
بسیار تشکر خانم حسین زاده،
خواهش میکنم. خدا
روزتان بخیر. التماس دعا. مراسم عزاداری شب تاسوعای حسینی علیه السلام شامگاه چهارشنبه با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از عزاداران حسینی در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد. در مراسم حجت الاسلام و المسلمین عالی درباره موضوع بصیرت و شناخت نیاز زمان به ایراد سخن پرداخت و آقای میثم مطیعی در رسای علمدار رشید کربلا حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام مرثیه سرایی و نوحه خوانی کرد. مراسم عزاداری سالار شهیدان در حسینی امام خمینی رحمت الله علیه تا شنبه شب هفت ماه اسد ادامه خواهد داشت. در افغانستان نیز این روزها و شبها به نام و یاد حضرت امام حسین علیه السلام و حضرت عباس و شهیدان دشت کربلا مزین هست. مردم مسلمان افغانستان شبها با حضور در مساجد و تکایا و حسینی ها آیین عزاداری حسینی علیه السلام را با شکوه و پرشور برگزار می کنند. بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیما ایران در کابل گزارش می دهد.
این شبها مساجد و حسینی ها در شهرهای مختلف افغانستان از جمله کابل پایتخت همچنان میزبان عاشقان حسینی است. شبهایی که عزادارانش آن را این گونه توصیف میکنند.
این شبها بسیار برای ما عزیز
است. برای ما به حساب قابل افتخار است و افتخار میکنیم با این عزاداری که ما عزاداری میکنیم.
از هر سنی و قشری در شبهای عزاداری عاشورای حسینی دیده میشود. پیر و جوان و حتی کودکان.
همیشان از باب الحوایج حضرت ابوالفضل العباس علیه بیت پیامبر خواهان شنیدی بود که در کشور ما صلح و آرامی برقرار شود.
شبهای عزاداری عاشورای حسینی امسال از نیمه گذشته و عزاداری دهه محرم رو به پایان است.
همین شبا که تمام میشه آدم تو یک رقم خسته جگر خون میشه. میگه کاش که باز این شبا عرشه و باشه که آدم بره عزاداری کنه.
عزاداران افغانستانی در کابل میگویند امام حسین علیه السلام برای همه مسلمانان عزیز است. با عاشورای حسینی میتواند محور وحدت مسلمانان شود.
این گفته ای من نیز بود گفته ای رسول حسین مینی و نام حسین. حسین از من است و من از حسین استم. چی شیعه چی سنی باید از سگوری ابا عبدالله باید همکاری کنیم یک جای باشیم.
عاشورای حسینی درس هایی دارد که عزادارانش هر کس به اندازه خود در این شبها از آن بهره میبرد.
تنهایی مهم نیست فقط بیایم سینه بزنیم یا زنجیر بزنیم برای آقا، باید درس باید که چرا آقای قیام کرد و دلیل و موضوع اصلی قیام آقا چی بود.
ای گله فرفر حسین بیسر حبیت الله یا زار الله.
عزاداری های عاشورای حسینی در مساجد و حسینی های افغانستان تا 13 محرم ادامه خواهد داشت. بهرام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
سید جمال فکوری بهشتی، عضو سابق پارلمان افغانستان، درباره جایگاه عاشورا در فرهنگ اسلامی با خبرنگار ما گفت حوادث و اتفاقات بسیاری در طول تاریخ رخ داده است، اما هیچ کدام همچون واقعی عاشورا ماندگار نشد، تا جایی که اکنون با گذشت بیش از 1000 از عاشورای حسینی همچنان داغ این واقعه در دل مسلمانان سنگینی می کند. فکوری در ادامه افزود که نهضت عاشورا با آنکه در سرزمین محدود و با تعداد کمی از افراد اتفاق افتاد، اما به عنوان الگویی برای جهانیان و درسی برای آزادگان شد. مشروع سخنان فکوری بهشتی همراه با همکارمان در بخش دوم خبری تقدیم شما خواهیم کرد. پویش ملی لبیک یا قرآن با قرائت سوره مسد در سراسر ایران برگزار می شود. در پی توهین مجدد به قرآن کریم در اروپا، عزاداران حسینی امشب مصادف با شب عاشورای سال 1445 در هیئت‌های عزاداری سراسر ایران با برگزاری پویش ملی لبیک یا قرآن از این اقدام اعلام انزجار می کنند. پویش ملی لبیک یا قرآن را جامعه قرآنی در تمامی حیات مذهبی سراسر ایران برگزار می کند و در آن سوره مبارکه مسد هم خوانی خواهد شد. اعضای یک گروه ملیگرای ضد اسلامی و راست افراطی دانسک پاتریوتر در اقدامی شنی یک نسخه از قرآن کریم را در مقابل سفارت عراق در کوپنهاگ دنمارک سوزاندن. سلوان مومیکا، شهروند عراقی سویدنی، تنها چند هفته پس از آتش زدن صفحات کتاب آسمانی مسلمانان در خارج از مسجد استکهلم بار دیگر به قرآن کریم اهانت کرد. کشورهای اسلامی ضمن محکوم کردن حد که حرمت ساحت مقدس قرآن کریم، سفیران و رؤسای نمایندگی های دیپلماتیک سویدن در این کشورها را احضار کردند. سرپرست وزارت صنعت و تجارت در چارچوب برنامه حسابدهی دولت به ملت گزارش یک ساله این وزارت را ارائه نموده و گفته است که وی گفته است که در یک سال گذشته 50 کارخانه جدید در کشور تأسیس شده است. وی همچنین از فعالیت دوباره 80% از کارخانه ها در افغانستان خبر داده است. جزئیات را از همکارم زهرا سلطانی از کابل بشنوید.
نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، در برنامه حسابدهی دولت به ملت میگوید در سال پسین 50 کارخانه جدید در کشور تأسیس شده است و با تلاش های این وزارت 80% کارخانه ها فعالیتشان را دوباره از سر گرفتند. آقای عزیزی می افزاید حکومت طالبان به هدف پشتیبانی از سرمایه گذاران داخلی مالیات انتفاعی صنعتکاران را 4% کاهش داده و مالیات موضوعی هم 7% معاف شده است.
کاهش مالیات انتفاعی صنعتکاران 4% بود. از طرف شیخ صاحب محترم نظر به پیشنهاد دوستا، هیئت خاص به رهبری جناب محترم حنفی صاحب، مورسی محترم بلال و دیگر دوستا، ما هم شامل هیئت بودیم، تمام مالیات کشور را بررسی کردیم و خصوصا درباره صنعتکارا تا وقتی که خودشان گفت الحمدلله بس است و معاف ساختن 7% مالیات موضوعی.
سرپرست وزارت صنعت همچنان از ایجاد کمیته بنادر به خاطر جلوگیری از قاچاق، فرار از سرمایه و قاچاق دلار خبر می‌دهد و می‌گوید قرار است این کمیته در سال جاری ایجاد شود. وای همچنان تاکید دارد که در سال پسین برنامه‌های بسیاری را به هدف افزایش صنعت و ترانزیت و همچنان سرمایه‌گذاری در کشور عملی کردند.
با در نظر داشت پالیسی اقتصادی امارات اسلامی افغانستان، این وزارت در سکتور تجارت نیز برنامه های متعدد و مناسب را به منظور افزایش صادرات، افزایش ترانزیت، تنظیم بازار، بهبود بیلانس تجارتی، برگزاری نمایشگاه ها که همه ایتون شاهد هستند الحمدلله، هم خارجی و هم داخلی، و برای انداختن دیپلماسی فعال تجارتی به سطح منطقه را تطبیق نموده است.
در همین حال احسان الله فطرت رئیس توسعه و صادرات وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید با هدف افزایش صادرات کشور با شماری از کشورهای منطقه نشست‌هایی را برگزار کردند و به گفته وای صادرات تولیدات داخلی کشور در سال پسین به 2 میلیارد دلار افزایش شد.
چیزمون به صادرات و سهم 2.5% و واردات و سهم 8.5% داشت کمی هوادونو تا صادرات شویدی مکتول تال شپکشپیتا هوادونو تا صادرات کلیدی شداغی جملی سخاغالاس برتر هوادونه پاکستان، هند، ازبکستان، تاجکستان، امارات متحده عربی، چین، ایران، عراق، ترکیه و قزاقستان دی.
سبقت الله خونزاده رئیس انکشاف و سرمایه گذاری وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان هم میگوید شماری سرمایه گذاران خارجی علاقمند سرمایه گذاری برزش 2 میلیارد دلار در بخش صنعت در افغانستانند.
افغانستان که در خارجی سرمایه گذاران در پاره هیچ مشکل نشته و علاقمندی بخی زیاد داده انشالله و سهلتون اشته دی اغا سهلتون چه مو خارجی سرمایه گذاران تور کردی دی اغا پا قوانینی که دی الحمدلله قوانین ورته جور شوی دی حمایتش کی با افغانستان که آنرای الویزه موخ پا ایرپورت که ورکه و قریب چه موخ تا اپلای ورکه پا 2 روز که مو خارجی سرمایه گذار تا ویزه ورکه.
با این همه مسئولان وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگویند در یک سال پسین بیش از 7000 جواز فعالیت برای صنعتکاران توزیع کردند که از این میان 1000 آن به بانوان توزیع شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
بار دیگر عناوین اصلی خبرها را بشنوید. ادای احترام شیعیان جهان به مقام علمدار دشت کربلا حضرت ابوالفضل العباس در روز تاسوعا. امشب پویش ملی لبیک یا قرآن در سراسر ایران. و وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در حسابدهی سالانه به ملت 80% کارخانه ها از نو فعال شدند. عزیزان شنونده، لطفاً در ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. همانطوری که در بخش نخست خبرها هم شنیدید، آقای فکوری بهشتی عضو پیشین مجلس و آگاه مسائل سیاسی و دینی در گفتگو با همکار ما آقای قریشی از جایگاه عاشورا در فرهنگ اسلامی و رمز ماندگاری این واقعه گفته است که دعوت میکنم شنونده باشید.
با توجه به گذشت قرنها زمان و از قیام و نهضت ابا عبدالله حسین، شما توجه دارید که آقا ابا عبدالله حسین قیامشون را بر اساس یک سر اهداف تعیین شده ایجاد کرد و قیام را آغاز نمود و بالاخره منجر به شهادت آقا و یارانش کردید و هدف یقیناً اهدافی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم به میراث گذاشته بود، از اهداف مشخص، یعنی از اهمیت اسلام و قرآن عظیم‌الشان و موجودیت اهداف اسلامی و قرآن عظیم‌الشان، یعنی همه اهداف ابا عبدالله حسین در وقت شما ببینید مطالعه کنید، همهشان بر محور اهداف اسلامی استوار است. یعنی اگر قیام ابا عبدالله حسین نبودی، باور مسلمان ها این است که امروز اثری از اسلام نبود. بنابراین ابا عبدالله حسین برای احیای اسلام و برای اهمیت یا نگهداری از موجودیت قرآن نظمشان قیام را آغاز کرد و تانوز به ماندگار مانده و مردم هر سال از روزهای تاسو عاشورا تجلیل میکنند.
خب اهمیت تاسوها و عاشورا در چیز به نظر شما؟
اهمیت تاسوها و عاشورا برای نه تنها برای جامعه اسلامی برای جامعه انسانی مهم است. یک نوع دفاع و مقاومت درش موجود است که وقتی اهداف را حتی انسانهایی که به اسلام عقیده نداره مطالعه میکنه ازش دفاع میکنه، به من نمونه و الگو مطرح میکنه. شما از گاندی شروع در یه آخر حتی در پارلمان های دنیا وقتی زنان و مردان و اعضای پارلمان را میبینید از قیام امام حسین علیه السلام به عنوان یک گلگو نمونه یا داوری مدنگن دزا اهمیت شد. در اهمیت این نمونه بارزی از دفاع و مقاومت در برابر تجاوز و در برابر تمام فساد هاست.
خب امت و تازادگان به نظر شما از شجاعت یا مظلومیت امام حسین بیشتر متأثر شدند؟ کدام یک به نظر شما باید علم شود یا اصل دعوت حضرت ابو عبدالله الحسین؟
ابعاد نهضت ابو عبدالله الحسین خود جاذبه داره برای تمام انسان ها و تأثیر مسلمان ها و تمام آزادگان دنیا از این ابعاد متأثر است. شما وقتی قیام امام حسین را مطالعه کنید از شعارهایی که ابو عبدالله حسین دادن تا عملی که انجام دادن یک اردوی بسیار کوچیک بالاخره در کنار ابو عبدالله حسین هم از زنان و مردان اینا نشانگر است که جاذبه بسیار داشته برای امت و آزادگان دنیا که از او متأثر شد.
خب از قیام امام و یاران پاکبازش چه درسایی را میتوان گرفت؟
از نهضت و قیام ابا عبدالله حسین و یارانش درسهای زیاد را میتوان گرفت. درس گذشت از تمام زیبایی هایی که در دنیا موجود است، درس قربانی شدن. میدانست که ما در جای آمدیم و در راهی گام گذاشتیم که هیچ کسی ممکن از یاران ما حتی اعضای خانواده ما و حتی زنان اینا مسئول نباشه، ولی با تمام مشکلات ابا عبدالله حسین این راه را رفت و مسیر را طی کرد و این طبیعی است برای مردم و امت اسلامی و انسانهای غیر اسلامی درس بسیار زیبنده و درس مفیدی برای زندگی کردن و برای دفاع از تمام فسادهایی که در جامعه اسلامی موجود است میتونه باشه.
شما میدونین که در بعضی از کشورها در ماه محرم بین فرقه های اسلامی مشکلات پیش می آید. به نظر شما از محرم، عاشورا و قیام امام حسین در افغانستان چگونه بزرگداشت شده و می شود؟
برای تجلیل از ایام محرم الحرام بین فرقه های اسلامی اختلافات و حتی مشکلات وجود دارد، به دلیل این که تعدادی از مردم مسلمان دنیا به جهت تجلیل از روزهای تاسوعا و عاشورا از اول محرم، از اول ماه محرم مراسم تجلیل و خوب بیان ابعاد نهضت ابا عبدالله را با برگزاری مراسم های ویژه تجلیل میکنه.
پایان این بخش خبری را اعلام میکنم. در ساعت 2 هم در خدمت شما خواهم بود. روزتان بخیر.
نوبت رسید به پخش برنامه زبان نیاکان تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 5 دقیقه.
لهجه ام دری دری اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
طبق پرواز است در من
بیکران در بیکران کفتری آزادگی ام آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان
واژه‌نامه همزبانان. دوستان گرامی، شنوندگان برنامه زبان نیاکان، سلام. با شما هستیم و طبق روال چند برنامه اخیر از فرهنگ ها یا واژه‌نامه هایی که برای فارسی افغانستان تدوین شده است سخن می گوییم. ما در برنامه های پیش گفتیم که بیشتر فرهنگ هایی که برای واژگان فارسی افغانستان تدوین شده است در واقع لغات خاصی را که در افغانستان به کار می رود فهرست کرده است، نه عموم واژگان فارسی را. علت هم این است که برای واژگان عمومی و مشترک لغتنامه های موجود در ایران کفایت می کرده است. اما پرداختن با واژگان خاص افغانستان هم ضرورت مهمی دارد، به دو دلیل. یکی این که اگر کسی از اهالی خود افغانستان بخواهد معنی آن واژه را پیدا کند، آن را در لغتنامه های ایران نمی تواند بیابد و لاجرم کارش به بن‌بست می خورد. شما فرض کنید که اهل هرات هستید و می خواهید بدانید که معنی کلمه ججق که در کابل رایج است چیست. این کلمه را شما در لغتنامه های ایران هم نمی توانید بیابید، ولی وقتی با یکی از فرهنگ های واژگان فارسی افغانستان مراجعه می کنید می بینید که این همان جزغال است و فایده دیگر این فرهنگ ها برای مردم ایران است، به خصوص آنان که با متون افغانستانی سر و کار دارند. کتاب های نویسندگان و شاعران افغانستان را می خوانند و معنی بعضی لغات را نمی دانند. یکی از کتاب های مختصر و جامعی که در این مورد وجود دارد واژه‌نامه همزبانان است. این کتاب را مرحوم محمد آصف فکرت، ادیب، پژوهشگر و مترجم نامدار افغانستان تدوین کرده است. کتاب در سال 1377 از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در ایران منتشر شده است. استاد فکرت در مقدمه کتاب خاطره ای را نقل می کند که خالی از لطف نیست. ایشان می گوید روزی یکی از افاضل از بنده سؤال کرد که 4 نفر آدم چگونه زیر یک صندلی می روند. مقصدش را که پرسیدم گفت از فلانی پرسیدم در این زمستان سرد چگونه خانه را گرم می کنید؟ گفت ما 4 نفریم زیر یک صندلی گرم می شویم. قضیه این بوده است که در ایران صندلی با چوکی گفته می شود. بنابراین شخص ایرانی تصور کرده است که مردم افغانستان برای رهایی از سرمای زمستان 4 نفری زیر چوکی می روند. در حالی که منظور از صندلی همان کرسی بوده است و این واژه در کابل رایج است. واژه‌نامه همزبانان 2 بخش دارد. در یک بخش از آن واژگان خاص فارسی افغانستان که در ایران شناخته شده نیست گرد آمده است و در بخش دیگر برعکس واژگان خاص فارسی افغانستان و در بخش دیگر برعکس واژگان خاص فارسی ایران. به این جهت این کتاب یک استفاده 2 منظوره دارد و اثری است مفید. گفتنی است که واژه‌نامه همزبانان را در فضای مجازی هم می توانید پیدا کنید و از آن استفاده کنید. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
رسیدیم به لحظه پخش برنامه گنج سعادت. تقدیم حضورتان میگردد به مدت 15 دقیقه.
فایده ندارن چرا؟ با همین میکروب ها واکسن درست میشه. با
همین میکروب ها میشه از بهرهای دیگه ازش برد. زهرمار رو گفتیم مثلا فرض کن حالا تو مثالش این موزده بودیم گفتیم زهرمار فرض کنیم شهر باشه، نمیشه از همین زهرمار پادزهر درست کرد. انواع داروها رو میشه از همین زهرمار درست کرد و درست میکنن. مثلا بعضی از آزمایشگاه ها ما رو تکثیر میکنن، زهرش میگیرن از زهرمار انواع داروها رو درست میکنن. آیا این بلاهای آسمانیش مثلا نازل میشه مثل زلزله یا بلاهای از این قبیل اینا فایده نداره؟ فایده های زیادی داره. پس نکته چهارمی که عرض کردیم که البته حالا این بحث مفصله که ما بخوایم بررسی بکنیم تمام اینها رو، خواهید دید که آنچه که اسمی گذاشتیم شر، فرض اینکه شر باشد، با فرض اینکه مطلق باشد، با فرض اینکه قابل انفکاک باشد، ولی فایده های زیادی دارد که سرجم فایده هاش بیشتر از بدی هاشه. در قرآن هم داریم که حتی مثلا فرض کنید که شراب هم فایده هایی داره، منتها اونجا ضررش بیشتر از فایده هاش، اما اینجا یک مسئولیتیم بدی و شر، اینها فایده هاشون از ضرر هاشون بیشتره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
امیدواریم که عزاداری های شما عزیزان در این ایام مورد قبول خداوند قرار بگیرد. دو شماره پیامک داریم، 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. خوشحال میشیم که نظر خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. با ادامه برنامه همراه ما باشید. دوستان عزیز، وجه دیگر عدالت تشریعی این است که خداوند علاوه بر این که نظامی عادلانه از قوانین و تعالیم را ارائه کرده، هیچ فردی را به عملی بیش از طاقت و استطاعتش مکلف نساخته است. از آنجا که خداوند با بندگانش رؤوف و مهربان است، از کسی ما فوق توان و ظرفیتش تکلیف نخواسته و او را به خاطر ناتوانیش در انجام کاری مورد بازخواست قرار نمی‌دهد. این مسئله در آیات متعدد قرآن بیان شده است. از جمله در سوره مؤمنون آیه 62 می‌خوانیم:
ولا نكلف نفسا الا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون.
و ما هیچ کس را جز به اندازه تواناییش تکلیف نمی کنیم و نزد ما کتابی است که تمام اعمال بندگان را ثبت کرده و به حق سخن می گوید و آنان مورد ستم قرار نمی گیرند. به این ترتیب در زمینه تشریع احکام و تکالیف دینی، توان و ظرفیت و وضعیت افراد در نظر گرفته شده و تکالیف آنها فوق طاقت نیست. این خود دلیل بر عادلانه بودن قوانین است. به عنوان مثال، افراد ناتوان و مریض از برخی تکالیف معاف شدند یا به آنها تخفیف داده شده است، نظیر نابینایان یا بیماران که از حضور در میدان جنگ و شرکت در درگیری ها معاف هستند. پس همان گونه که خداوند هستی را بر اساس عدالت آفریده است، در قوانین و مقررات عملی و نظام‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز عدالت را محور و مبنای امور قرار داده است. به عبارت دیگر، جامعه بشری که گوشه کوچکی از این جهان پهناور است، نمی‌تواند از قانون عدالت که جهان شمول است مستثنا باشد و بدون عدل و داد به حیات طبیعی خود ادامه دهد. هر گونه افراط و تفریط و انحراف و تجاوز از حد برخلاف اصل عدالت است و جامعه انسانی بدون رعایت این اصل دچار فروپاشی و اضمحلال می شود. به این ترتیب در امور مربوط به جامعه، عدالت مبنای هر قانون و حکم اجتماعی و اقتصادی است. امیدواریم که عزاداری های شما عزیزان در این ایام مورد قبول خداوند قرار بگیرد. دو شماره پیامک داریم: 3826 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان. خوشحال میشیم که نظر خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. با ادامه برنامه همراه ما باشید. دوستان عزیز، وجه دیگر عدالت تشریعی این است که خداوند علاوه بر این که نظامی عادلانه از قوانین و تعالیم را ارائه کرده، هیچ فردی را به عملی بیش از طاقت و استطاعتش مکلف نساخته است. از آنجا که خداوند با بندگانش رؤوف و مهربان است، از کسی ما فوق توان و ظرفیتش تکلیف نخواسته و او را به خاطر ناتوانیش در انجام کاری مورد بازخواست قرار نمی‌دهد. این مسئله در آیات متعدد قرآن بیان شده است. از جمله در سوره مؤمنون آیه 62 می‌خوانیم:
ولا نكلف نفسا الا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون.
و ما هیچ کس را جز به اندازه تواناییش تکلیف نمی کنیم و نزد ما کتابی است که تمام اعمال بندگان را ثبت کرده و به حق سخن می گوید و آنان مورد ستم قرار نمی گیرند. به این ترتیب در زمینه تشریع احکام و تکالیف دینی، توان و ظرفیت و وضعیت افراد در نظر گرفته شده و تکالیف آنها فوق طاقت نیست. این خود دلیل بر عادلانه بودن قوانین است. به عنوان مثال، افراد ناتوان و مریض از برخی تکالیف معاف شدند یا به آنها تخفیف داده شده است. نظیر نابینایان یا بیماران که از حضور در میدان جنگ و شرکت در درگیری ها معاف هستند. پس همان گونه که خداوند هستی را بر اساس عدالت آفریده است، در قوانین و مقررات عملی و نظام‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز عدالت را محور و مبنای امور قرار داده است. به عبارت دیگر، جامعه بشری که گوشه کوچکی از این جهان پهناور است، نمی‌تواند از قانون عدالت که جهان شمول است مستثنا باشد و بدون عدل و داد به حیات طبیعی خود ادامه دهد. هر گونه افراط و تفریط و انحراف و تجاوز از حد برخلاف اصل عدالت است و جامعه انسانی بدون رعایت این اصل دچار فروپاشی و اضمحلال می شود. به این ترتیب در امور مربوط به جامعه، عدالت مبنای هر قانون و حکم اجتماعی و اقتصادی است.
این کلمه را شما در لغت
وجه دیگر عدالت تشریعی این است که خداوند علاوه بر این که نظامی عادلانه از قوانین و تعالیم را ارائه کرده، هیچ فردی را به عملی بیش از طاقت و استطاعتش مکلف نساخت است. از آنجا که خداوند با بندگانش رؤوف و مهربان است، از کسی ما فوق توان و ظرفیتش تکلیف نخواسته و او را به خاطر ناتوانیش در انجام کاری مورد بازخواست قرار نمی‌دهد. این مسئله در آیات متعدد قرآن بیان شده است. از جمله در سوره مؤمنون آیه 62 می‌خوانیم:
ولا نكلف نفسا الا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون.
و ما هیچ کس را جز به اندازه تواناییش تکلیف نمی کنیم و نزد ما کتابی است که تمام اعمال بندگان را ثبت کرده و به حق سخن می گوید. آن و ظرفیت و وضعیت افراد در نظر گرفته شده و تکالیف آنها فوق طاقت نیست. این خود دلیل بر عادلانه بودن قوانین است. به عنوان مثال، افراد ناتوان و مریض از برخی تکالیف معاف شدند یا به آنها تخفیف داده شده است، نظیر نابینایان یا بیماران که از حضور در میدان جنگ و شرکت در درگیری ها معاف هستند. پس همان گونه که خداوند هستی را بر اساس عدالت آفریده است، در قوانین و مقررات عملی و نظام های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز عدالت را محور و مبنای امور قرار داده است. به عبارت دیگر، جامعه بشری که گوشه کوچکی از این جهان پهناور است، نمیتواند از قانون عدالت که جهان شمول است مستثنا باشد و بدون عدل و داد به حیات طبیعی خود ادامه دهد. هر گونه افراط و تفریط و انحراف و تجاوز از حد برخلاف اصل عدالت است و جامعه انسانی بدون رعایت این اصل دچار فروپاشی و اضمحلال می شود. به این ترتیب در امور مربوط به جامعه، عدالت مبنای هر قانون و حکم اجتماعی و اقتصادی است. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، از اینکه با برنامه امروز گنج سعادت همراه ما بودید از تک تک شما سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر که باز هم درباره صفات خداوند با شما صحبت میکنیم، همه شما را به خدا میسپاریم. خدا نگهدار.
تشکر سپاس به خاطر همراهیتان با نشرات امروز. به پایان نشرات صبحگاهی رسیدیم. همکارانمان در بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. حق نگهدار.